بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ثم الصلاة والسلام على نیر الاعظم حبیب قلوب العالمین، العبد المعید، الرسول المسدد، المصطفی الامجد، المحمود الاحمد، ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على القوم الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلول عقدت من لسانی یفقه قولی. فلعن الله امتا اسست اساس الظلم والجور علیکم اهل البیت. موضوع بحث ما در دهه دوم محرم سال 95 در این سفارت خانه حضرت ابوالفضل در هیئت حضرت ابوالفضل مدرسه امام، پیرامون شرح بعضی از فراز زیارت عاشورا بود. ما تا دیشب به فراز السلام علیک یا سار الله و ابن ثاره والوترم موتور صحبت کردیم و من تقریبا بحث دیشب رو بحث جمع‌بندی این چند شب قرار دادم. امشب یه فراز دیگری از زیارت عاشورا رو میخوام براتون بگم، منتها چون دو شب با امشب بیشتر فرصت نیست، فقط یک کلمه شو معنا میکنم، فلعن الله. و الا کلمه امت فرقش با قوم، با ملت، با ناس، نبحثه خیلی زیبای خودش رو داره، دیگه فرصت نیست. اسست اساس الظلم و الجور علیکم اهل البیت. اینا کلمه به کلمش دریایی از معارف اهل بیت است. منتها امشب و فردا شب من لعن در قرآن کریم رو میخوام براتون عرض بکنم. بعضی ها دایه مهربان تر از مادر شدن و زبیخ منکر اصل لعن شدن. خب کسانی که این گونن، اینا دلیل بر بیسوادیشونه، یا سواد ندارن، نه سواد قرآنی دارن نه سواد روایی دارن، یا دلیل بر بیدینیشونه، دلیل بر غرض و مرضشونه. فرق لعن و طعن و اینها هم بحث خودش رو داره، ولی میخوام یه نکته بگم. لعن اگر علنی بشه یه حکم دیگری داره. تازه لعن علنی هم به این معنا باشه، مثلا من الان دارم لعن علنی میکنم، اللهم لعن الجبت و طاغوت، اینو احدی نگفته حرامه، لعنم هست. لعن علنی یعنی به بزرگان اهل سنت، اونم بزرگانشون سه نفرن، با عایشه میشه 4 نفر، رو بقیه دیگه حساسیت ندارن. اگر ما بهشون رو بدیم و پر روشون بکنیم، اونا حتی میگن به شمرم شما لعن نکنید، دیگه شرمنده ایم ما. بله، همین 4 تا رو پذیرفتیم دیگه، 5 تاش نمی کنیم. بله، اینا میگن معاویه هم خال المؤمنین، لعنش نکنید. غلط کردن، بر معاویه لعنت، بر دودمان بنی امیه لعنت. دیگه اینا تو کت شیعه نمیره، یه پررو نشید از حیا و از نجابت و از ادب و از اطاعت شیعه نسبت به اوامر مراجع تقلیدشون و ولی امر مسلمین و ولایت فقیهشون، پررو نشید. بله، هر حرفی و هر حرکتی و هر چیزی که امنیت این مملکت رو زیر سوال ببرد حرامه، اتحاد مسلمین رو به هم بپاشد اشکال داره. همه هم میگن، همه یه مراجع هم به این قصه اذعان دارن، اما عقب نشینی از اعتقادات شیعه کوتاه اومدن یه بحث دیگه است. و الا اینا اینقدر پررون که کتاب نوشتن خلیفت المظلوم یزید ابن معاویه. یعنی اینقدر اینا پررون که یزید حرامی رو میگن خلیفه مظلوم است. خب ببینید، رو دادن اینه. دشمنان اهل بیت به تعبیر امام صادق سلام الله علیه، شما اگر یه قدم بری عقب، اینا 4 قدم میان به طرف تو، کوتا نمیشه اومد. بله، لعن اسم بیاری به خلیفه اول، دوم، سوم و عایشه، جنگ میشه، فتنه میشه، دشمنم سوء استفاده میکنه. الحق و الانصاف، باید این وحدت حفظ بشه. البته وحدت باید 2 طرفه باشد، فقط 1 طرفه نباشد. اینکه ما احترام بگذاریم، اونا به قرآن ما احترام نگذارن. علمای اهل سنت هم باید به سنی های افراطی به قول امروزی ها تذکر بدن، نهیب بزنن که ما ایرانی هستیم، مال این مملکتیم، هممون هم تو یک کشتی هستیم. شیعه و سنی اگر راه افتاد، دودش تو چشم همه میره. عرب و عجم اگر راه افتاد، امنیت اگر از بین رفت، دودش تو چشم همه میرود. باید همه ی ملت ایران در آسایش و آرامش و امنیت کامل به سر ببرن. منتها عقب نشینی از اعتقادات نخیر، اینو هیچ کسی اجازه نداده. این نکته اول که شما حق ندارید اسم خاص بیارید. نکته دوم، لن با فحش و تن دوتاست. معنا و ترجمه لن یعنی دور باد از رحمت خدا، لعن الله یعنی از رحمت واسعه الهی. بله، دور باشن رحمت واسعه الهی که رحمته وسعت کل شیء. قرآن میفرماید تو دعا کمیلم داریم، تو ادعیه دیگم به رحمت واسعه الهی اشاره شده است، یعنی دور باد از رحمت خدای فوش نی، یک نفرین است یا در قالب دعاست، یک اعلان براءت است. تو بیان لن 10 تا مطلب و نتیجه است. شما وقتی میگی خدا لعنت کند اون کسی رو که اساس اساس الظلم و الجور علیکم اهل البیت، حد اقل فایده این لن اینه که داری اعلان میکنی من جزء این ظالمین بله نیستم، داری خودتو تثبیت میکنی من جزء این گروه نیستم. فایده دومش اینه که داری اعلان میکنی من محب اهل بیتم، چون ظلم شده بر اهل بیت. فایده سومش اینه که تو میفهمی و اعلام میکنی من میفهمم ظلم مراتب و اقسام داره، بالاترین و بدترین ظلم ظلم به اهل بیت است، ظلم به اهل بیت است، ظلم به خداست. 10 نتیجه داره لعن غیر ثوابهاش برکاتش، که چه برکتی دارد همین لعن کردن. ما در زیارت عاشورا 320 لعن داریم با اون 100 مرتبه که میگن تکرار کنید و 310 تا سلام داریم. خدا میداند تو این سلام ها و لعن ها چقدر آثار عجیب و غریبی است که هر کی منکرش بشه این نشانه بیدینی اوست. نه چه اشکالی داره شما لعن بگنید، اثر هم دارد. منتها لعن با فحاشی بله فرق میکنه. اونایی که میگن امام حسین هم فحش داده برای اینکه فحاشی های خودشون رو توجیه بکنن، اینا بی سوادن، اینا نه دعا میفهمن نه آیه میفهمن نه هیچ، حالیشونه همطوری امام حسین رو میان خرج خودشون میکنن برای اینکه لکه خودشون رو برطرف بکنن. کجا امام حسین فحش داده؟ اگر امام حسین میگه یبن طلقا، این اشاره به یک تاریخ گذشته اوست. فحشن این ناسزا، یعنی شما یه حرفی رو به یه کسی بزنی که شأن او نیست، ظلم به اوست، یه چیزی رو نسبت بدی که اون نکرده، تهمت داری میزنی. امام حسین تهمت زده به کسی؟ امام حسین اومده نسبت ناسزا به کسی زده؟ این چه حرف مزخرفی است؟ چرا امروز هر کی از راه میرسه نظرات شخصی خودش رو به اهل و بیت نسبت میده برای که خودش رو ثابت کنه و خودش رو از سقوط کردن نجات بده؟ بی خود نیست. امروز نسل جوان ما گیج شدن، هاجوات شدن، کی راست میگه، چی میگه ای، او چی میگه. تو بعض از مدعایا چه شعرهایی، تو بعض از جلسات روزه چه روزه هایی، نه سند دارد، نه عاقلانه است، نه عادلانه است. وقتی هم سند میخوای میگه من خودم سندم، قبل التماس دا شما خودت سندی. خب الحمدلله دوچار خیلی خودشیفتگی شدی، تو خودت سندی و این سند دوریالیو که قبول داره و این همه مقتل مستند هست، فلان مداد یه جا خونده تو نوار کلیپ شده، امروز هم که متاسفانه هر که صداش خوبه و با ننش قهر میکنه میره خواننده میشه، نگرفت میره مداد میشه. خب میگه هر که صداش خوبه باید مدادی کنه، مداد باید استاد ببینه، مداد باید کلاس بره ببینه، مدا باید ادبیات رو بفهمه، مدا باید شعر بشناسه، مدا باید تو بحث ادبیاتی استاد باشه، جنس شعر رو، محتوای شعر رو، وزن شعر رو، آثار شعر رو بفهمه. میگه هر کسی میتونه چون صداش خوبه مدایی بکنه، مداهای نواری، نوار گوش بکنن فلان مدای تهرونی چی خونده، این آقا هم بیاد همون رو بگه واو به واوش، کلمه به کلمش. خب وقت این مشکلات و معضلات پیش میاد، بعدم به سبک ترانه و به سبک نمیدونم پاپ و رپ و من نمیفهمم به چه قیمتی مشهور شدن. خالف تو رف آخوندش هم همینطور، طلبه هاش هم همینطور، بعضی هم به قادری که معروف بشن همه حرف شاز و نمیدونم نادری رو میزنن. او یکی منکر عذاب خدا میشه، او یکی منکر روایات معراج میشه، او یکی منکر فلان دعا میشه، اصلا کشکش خدا شاهده، بازار آشفته است. بعد این وسط یه مش جوان بندگان خدا نمیدونن چیکار بکنن، در درونشون دارن میمیرن برای ابی عبدالله و شور حسینی دارن، از اون طرف هم تو مجالس دینی میان، بسیاری از مجالس دینی شعور حسینی رو تقویت نمی کند. خب جوان رو به دوگانگی، جوان رو به هزار هزار چگونگی میندازه. خب و اگر ما در مقابل دشمن کار نمی کنیم، اگه آب نمیاریم برای اهل بیت، دیگه کوزه هم نشکنیم. تو میای ابروشو درست کنی، تازه چشمش هم کور میکنی، آخه رو چه حسابی؟ حالا آدم باید مطالعه کن. حالا لعنتن فرق میکنه مردم جوونها. پروردگار متعال در قرآن کریمش بالغ بر 27 گروه رو لعن کرده. چون نمیتونی منکر لعن بشی، چون نمیتونی منکر بشی. اما حالا لعن اگر با اسم شد، با آدرس دقیق شد، اونم علنی، مشکل پیش میاد و مشکل هم پیش میاد. شما شبکه های ماهواره رو ببینید، امروز یک کسی دستش رو به بینی خودش میگذاره، به ساعت نمیگذاره، کل دنیا بله فهمیدن. الان هم که بازار شایعات و تهمت ها و افتراعات ماشاءالله روز به روز داره داغتر میشه، فتوشاپ هم که بیداد میکنه، کار کردن رو فایلای صوتی و کار کردن رو فایلای تصویری و یه تیکش و قطعش رو ببرن، یه تیکه دیگه براش میگذارن. همین بلایی که سر بسیاری از سخنرانی های خود من آورد. ولی چرا نتونستن موفق بشن؟ برای اینکه اصل سخنرانی ها دست مردم بود، برای که مردم 30 سال از سخنرانی من رو دارن میشنون. این آقا میگه ببینی کلیپو، میگه برو آقا خجالت بکش، من این سخنرانی رو 10 سال پیش شنیدم، خودم هم دارم. این نیست، وسط این حرفا 15 دقیقهشو بریدن. برو آقا، مردم کلا نمیره سرشون، مردم از حفظن سخنرانی رو از برن. اما خب همه که مثل بنده لطف امام حسین شامل حالشون نشده است. بعضی ها 1 سال سخنران شدن، بعضی ها 6 ماه صداشون به مردم رسیده. تا مردم بیان بگن ای بابا این حرفو این آقا نزده است، حیثیت و آبروی طرف رفته است، یعنی دیگه واقعا باید بره بمیره. دیگه هم کسی گوش نمیکنه به حرف او، دیگه کسی به دفاع این آقا توجه نمیکنه. لذا راه بسیار خطرناکی رو دشمن پیش گرفته که یک، ماها رو به همدیگه مشغول کنه، ماها رو نسبت به همدیگه بدبین کنه. شیطنت داره میکنه تو دستگاه ها وسایل تکنولوژی که ما رو به شک و تردید واداره، به خصوص نسل جوان رو نسبت به این قصه متزلزل بکنه. راشم یه چیزه، شما باید یک بار درست مبانی دینیتون رو درست کنید. یک بار باید یک بار وقت بگذارید ببینید لعن چیه، به کیا میشه لعن کرد. لعن تو قرآن هست یا نیست؟ تو روایات هست یا نیست؟ اهل بیت در مقابل دشمنانشون چه کردن؟ امروز وظیفه ما در مقابل شیعیان جاهل چیه؟ در مقابل سنی های جاهل چیه؟ در مقابل وهابی ها و داعشی ها و اینا چیه؟ ما گاهی وقتا فرق بین دوست و دشمنم نمیگذاریم. خدا رحمت کنه استاد ما رو، استاد ما محمود، خیلی از سیلی هایی که مردم میخورن به خاطر حرف زدناش. طرف با موتور داره میره، مثلا حالا یا با توجه یا بی توجه، جوونی میکنه یا بی توجهی میکنه، مردم مریض که نیستن، گاهی پیش میاد میافته این تایر ماشینش، تایر موتورش توی چاله آب این میپاشه، مثلا 4 تا قطعش هم به لباس این آقا میشه. ای بر پدرت لعنت، ای بر چت داواده، ای بر شیخ بابا ببخشی. به کی داری لعن میکنی؟ این آقا که داری لعن میکنی شیعه است، این گریه کن امام حسینه. درسته به شما بدی کرده است، اما کاری که تو داری میکنی بدتر از اون قصه است. تو داری به کی لعن میکنی؟ به کسی لعن میکنی که محب اهل بیته؟ حالا بیا برو روایات نگاه کن ببین اهل بیت به سنی هایی که دوستشون داشتن چه عنایاتی داشتن. سنی، نه داعشی و وهابی، اونا که تکلیفشون بله معلومه. سنی، ما در لشکر امیرالمومنین و از کارگزاران دولت امیرالمومنین داشتیم، خیلی هاشون سنی بودن، اما علی رو دوست داشتن. همین شمری که آمده از خدا لعنت کنه رو سینه ابی عبدالله 18 بار گفتن 22 بار گفتن حج پیاده رفته اومده، سه تا از انگشتاش هم پر رکاب از علی دست داده، سنی هم هست اما محب امیرالمومنین. اما کار به جایی میرسد که همین ملعون رو سینه ابی عبدالله میشینه سر حسین علی رم جدا میکنه. خیلی ها که پشت سر امام حسین تو مکه وایسادن نماز خوندن تو این 6 ماه، اینا همشون سنی بوده. همین حری که همتون شنیدی دوم سوم محرم آمد جلو امام حسین گرفت با 1000 تا سرباز، اینا همشون سنی بودن، همشون، خودش تو بقیه. بعد حضرت محمود خب حالا که قانع نمیشه میگی من مأمورم و معذورم، شما برید اون طرف نماز بخونید، ما همین ور نماز میخونیم. گفت کجا بریم آقا؟ درسته من مأمور طرف خلیفم، درسته من به امامت و ولایت شما ایمان ندارم، اما شما رو که به پسر پیغمبری قبول دارم، شما رو که به عدالت قبول دارم، کجا برم؟ خودش و 1000 تا سربازاش آمدن به سید الشهدا اقتدا کردن. سنی است اما حسین امام حسین هم نماز میکنه. خب امام حسین و اهل بیت با سنی ها چجور برخورد کردن؟ سنی که حب به اهل بیت دارد اما مشکل اعتقادی هم دارد، جاهل است، نمیداند. حالا ما چجوری برخورد میکنیم؟ برخورد شیعه با سنی پیشکشمون، ما با خود جوانهای شیعه خودمون درست بلد نیستیم برخورد بکنیم، و الا مکتب تشیع 4 تا اتحاد رو قبول دارد، نه 2 اتحاد رو، 4 اتحاد شیعه قبول دارد. اتحاد شیعه و شیعه، اتحاد شیعه و سنی، اتحاد ادیان ابراهیمی، اتحاد بشریت بر 3 محور: اخلاق، علم، قانون. ما فقط با اهل سنت متحد نیستیم، با مسیحی هایی که تو این کشور دارن زندگی میکنن با اون هم برادریم. ما با زرتشتی ها هم مشکل نداریم، ما با یهودی هایی که تو ایران زندگی میکنن و ایرانی هن و هموطنمونن با اون هم مشکل نداریم. اصلا شیعه سر جنگ با کسی ندارد. نگاه شیعه کشتن نیست، نگاه شیعه تخریب نیست، نگاه شیعه شمشیر کشیدن نیست. ما باید به اهل بیت اثبات طهارت نگاه بکنیم. کجا امام حسن مجتبی که هر روز سفره تو خونش پن میگرد، وقتی یک کسی در خونه امام حسن رو میگذرد به عنوان یک فقیر و به عنوان یک سائل، امام مجتبی سوال میگرد بیتو ببینم شیعه یا سنی؟ اگه شیعه هستی میگی رو برو، اگه سنی هستی برو گرد و گم کن. کجا امام حسن این حرف زده؟ امام حسن هر روز سفره بند میکرد، اگر 100 نفر سر سفره امام حسن نشسته بودن 95 تاشون 90 تاشون سنی بودن. و امام مجتبی دست ادب رو سینه میگذاشت، خود امام مجتبی به اینها آب میداد، نون میداد، کمک میکرد. این فرهنگ تشیع است. چون حق نداری به کسی که محب اهل بیت لعنت کنی. به کی لعن میکنی؟ من یه روایت براتون میخونم، شما توضیح بدید، شما نمره بدید، شما بگید این روایت معناش چیه. که یه آقایی تو مدینه تو کوچه زیر سایه یک دیواری استراحت میکرد تو کوچه، هوا هم خیلی گرم بود، ولی رفتید از دور امام صادق دارن تشریف میارن، قیام کرد، دست ادب رو سینه گذاشت، احوال پرسی کردن. آقا به ایشون فرمودن شما منا هستی؟ یعنی شیعه هستی؟ گفت بلا. فرمود اگر شیعه هستی پس بی زحمت برو بشین زیر سایه اون دیوار، اینجا نشه، خدا خیرت بده. شیعه مؤدبی بود، فهیم و زرنگ مثل شما بود، گفت چشم میام در رسول الله، اما بنی که من بفهمم میگم، آ شما که هرچی میگید درسته، من خودم میخوام بفهمم سایه این دیوار با سایه اون دیوار چه تفاوتی دارد. فهمون سایه این دیوار مال خانه ایست که دشمن ماست، وقتی سایه دیوار مخالفین ما به محبین ما خنکی بدن و باعث تفرج و تفرح او بشن، بر ما اهل بیت واجب و لازم میشه که تلافی کنیم. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، ما رو مدیون اینا نکنید. اما اون دیوار صاحبش ای هست، اوجبش تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. قصه اینه. من یه بار نشسته بودم سر کلاس، تلفن همراه هم یادم رفت رو سایلنت بگذارم، اتفاقا وسط کلاس ای زنگ خورد، من زدمش رو سایلنت. استاد ما فهمود کسی رو معطل نکنی، حالا که شنیدی جواب بگفتم. آقا استاد بعد گفتن نه همه الان. یکی از رفقای تهران بود، گفتم الو، گفت من فلان. من همیشه شوخی میکردم با دوستان تهرانی، به از شهر گناهان کبیره، بفرمایید. دو سه تا از رفقای ما هم که همکلاسی یا ما بودن خندشون گرفت. یه استاد ما فهمود که قطعش نکنی، یا قطع نکن، خداحافظی نکن، حرفت که تموم شد یه خلاصه مهلتی بده، من کار دارم. اومد خدا میخواست دعوت کنه و من سریع بعد گفتم ببخشید یه لحظه گوشی استاد بفرمایید. دیدم شروع کرد استاد ما گریه کردم. همون عذرخواهی کن، شهر گناهان کبیره تهران نیست، شهر گناهان کبیره اصفهان و شیراز و مشهد نیست، شهر و کشور گناهان کبیره ایران نیست، شهر گناهان کبیره اون شهری است که چادر مادر ما خاکی شد. شهر گناهان کبیره اون شهری است که سر بریده حسین بالای نیزه رفت، شهر گناهان کبیره اون شهری است که طناب انداختن گردن علی جد ما. عذرخواهی کن و استغفار کن. یعنی تا این اندازه استاد ما حساس بود که ما حق نداریم به هم دیگه یه چیزی بگیم، یه طعنی بگیم، یه مطلقی بگیم، ولو در قالب شوخی. این ایمان به ما اجازه میده، اینجوری ما رو تربیت میکنه دین. اما حالا نگاه کن هر چی دلت میخواد برای همسایت میگی، خدا نکنه یه جا بترسی بلرزی کمت بگذارن ظلمت، ای خدا لعنتش کنه، بر پدر و جد آبادش لعنت، به کی لعنت میکنی؟ این آقا اگر یه یا حسین گفته باشه روز قیامت بیچارت میکنن. بله شیعه نباید ظلم کنند، ولی تو هم شیعه ای نباید به محب اهل بیت بله لعن کنی. حالا ببینید قرآن میگه به کی لعن کنید؟ به کسانی لعن کنید که خدا لعنشون کرده است، به کسانی سلام کنید که خدا سلامشون کرده است و خدا گفته است سلام کنید. ما حب و بغضمون باید بله خدایی باشد. آیه 25 سوره مبارکه رعد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم والذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه فیقطعون ما امر الله به ایو سلام و یفسدون فی الارض اولئکم لهم اللعنتم و لهم سوء الدار. صدق الله العلی العظیم و صدق رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. راحت بشید، خسته که نشدید. در این آیه پروردگار متعال می فرماید به چند گروه ما لعن می فرستیم. کسی رو که خدا لعنش می کنه بفرمایید ما هم لعنش میکنیم. دیگه شما مهربان تر از خدا. الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه، اونایی که عهد خدا را بیعت کردند و قبول کردند، ولی بعد زدن زیرش. گفتم نه نه نه، یادمون نه، نه اینجوری نبود، ما برای یه چیز دیگه عهد کردیم، با یه چیز دیگه بیعت کردیم. خب ببخشید، یکی از جایی که خدا از مردم توسط پیغمبرش عهد گرفت روز قدیر خمس 120 هزار حاجی به امر رسول خدا، به امر خدا با علی ابن ابی طالب پیمان بستن، بیعت کردن که بعد از مرگ رسول الله از امیر المومنین جدا نشن. ولی بعد از مرگ پیغمبر به 3-4 ماه نرسید، یادشون رفت، زدن زیرش. قرآن کریم میگه اینا رو ما لعن میکنیم. یک. دو، و یقطعون ما امر الله به. خدا لعنت کرده است کسایی رو که دستور داده و امر کرده شما جدا نشید، اما اینا بگو جدا شدن. خب ببخشید، خدا امر کرده به کیامو ملحق بشیم؟ از کیا جدا نشیم؟ و اعتصمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. حبل الله امیر المؤمنین و ولایت اهل بیت است. چنگ بزنید به دامان اهل بیت و تفرق نشید. اما شنیدند و آیرم خوندند و آیرم حفظ کردند و اما عمل نکردند. مگه خدا نفرمود که اهل بیت پیغمبر پاره تن پیغمبر خدا؟ مگه قرآن نمیگه و من یطع رسول فقط عطا الله؟ سیدا کجا نشستید؟ مگه آیه زری قرآن نیست اطیع الله و اطیع الرسول؟ اینه که تو کتاب خودتونه پیغمبر خاتم دست فاطمه رو نبوسید؟ پیغمبر خاتم به خانه زهرا و علی دست ادب رو سینه نگذاشت، سلام نداد، پیشانی فاطمه رو نبوسید، لب و دهن حسین رو نبوسید، زیر گلوی حسین رو نبوسید، دست و پای حسین رو نبوسید؟ همه تون نوشتید. پیغمبر خاتم نفرمود حسین و منی انا من حسینی؟ چرا کشتینش؟ یقطعون ما امر الله به. چرا بازوی زهرا رو شکستید؟ چرا در خانه ای که 9 سال پیغمبر اکرم بعد از هر نماز جماعتی جلو چشم شما مردم و مسلمان ها و نمازگزارا میامد در مقابل خانه زهرا میستاد و با عشق میگفت السلام علیکم یا اهل بیت نبوه، چرا این خانه رو آتیش زدید؟ چرا؟ خدا لعنت کرده است کسانی رو که اونچه که خدا امر کرده است بر گرفتنش اینا قطع کرده. سه، و یفسدون فی الارض. خدا لعنت کرده کسایی رو که در روی زمین بله فساد میکنن. فساد هم یه وقت فساد اقتصادی است، یه وقت فساد امنیتی است، یه وقت فساد تربیتی است، اما بالاترین فساد، فساد فرهنگی و فساد فکری است. بله، سامری زنا نکرد، سامری دزدی نکرد، سامری آدم نکش، سامری با کسی دعوا نکرد، سامری به ناموس مردم چپ نگاه نکرد، اما سامری مردم رو گوساله پرست کرد. به عنوان مفسد فی الارض دچار حکم لامساس شد در قرآن کریم. خدا لعنت کرده اون کسی که فساد کنه. رفیقت از همه جا بیخبر، بیا 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 تو یه کانال بهت بدم برو توش کیف کنی، فساده. بیا 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 تو بهت بگم بذار برات این ماهواره تو درست کنم، یه قوغاس همونی که میخوای، بیا 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 اینا که میرن ماهوارو مردم رو درست میکنن، اینا کیان؟ اینا دارن بستر فساد رو درست میکنن. آقا ببخشید، نه من از صابونه پرسیدم ببین من ماهواره رو برای درست میکنم، به شرطی که فقط روزه گوش کنی. اونم گفته باشه دیگه، هم که گفت باشه. نه آقا، چرا خودت گول میزنی؟ چرا سر خودت چیره میبالی؟ این دنبال کانال های ایران است. این که کاری نداره که یکی از همین دیجیتال بگیره تمام استان های کشور رو میبینه، اگه ریگی به کفشش نیست. تو که میدانی تو 199 تاشون برای چی ماهواره نصب میکنن. اینجا نمیشه بگی که شاید این آقا جز اون یه نفری ها باشه. این تو دادگاه الهی مورد قبول نیست. فساد داری میکن، او میبینه، اما تو هم جهنمی میشه. شما چرا کانال های منحرف رو به رفیقاتون میدید؟ در یک شهری بودم، یه آقای 40 ساله ازدواج کرده است به خاطر یک عمل زشتی که در دوران بلوغش یادش داده همشاگردی او، و این عادت کرده است به این قصه، یعنی خود آزاری. من قشنگترش رو بگم که جوانها بفهمن، این آقا کارش به جایی رسیده که زندگیش متلاشی شده، دیگه بچه دار نمیشه، رفته تا مرز جنون. خب یه خانواده از هم پاشیدن، یه آقا نابود شد زندگیش، اما روز قیامت تمام این نابودی ها و تمام این مشکلات رو دو نیم میکنن، نصفش و نیمش مال خود این آقاست که گوش کرد و راه کج رو که بهش آدرس دادن طی کرد. نیمی از این بدبختی ها عذابش مال کیه؟ مال همشگردی نامرد بی تربیتشه که این آقا بلد نبود یادش داد. یفسدون فی الارض، قرآن میگه اولئک لهم اللعنه و لهم سوء الدار، بدترین جایگاه رو اینا دارن و اینا رو من خدا لعنشون میکنن. پس لعن تو قرآن بله هست. آیه 89 سوره مبارکه بقره. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم و کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به فلعنت الله علی الکافرین. صدق الله العلی العظیم. راحت بشین، راحت بشین. پروردگار متعال در آیه 89 سوره مبارکه بقره کسانی رو لعن کرده است که کافرن. کافرن یعنی چی؟ یعنی قرآن رو شناختن، فهمیدن، حق است، معجزه است، سخن بشری نیست، اما با این حق مبارزه کردن، کفر پوشوندن. نه، تازینامه است، قرآن نیست. سلمان فارسی گول زد این محمد یتیمو، او یادش داد، اینم گفت جبرئیل گفته، حرفا که الان کوروشیا میزنند و داریوشیا. خدا را شکر نمردیم و گفتار نیک و پندار نیکم از اینا بله یاد گرفتیم. مثل آب خوردن تهمت میزنن، دروغ میگن، افترا میزنن، منکر حقن، ادعای پندار نیک و کردار نیک و گفتار نیکم میکنن. به قرآن کریم میگن چی؟ تازی نامه. شما راست میگید، آره. شما مگه نمیگید کوروش و داریوش اینا زرتشتی بودن؟ ما زرتشتی که مرده‌هاشون رو میسوزوندن. پس تو این پاسارگاه، تو این قبر کوروش چیه؟ هیچی نیست. مگه این زرتشتی ها نمیدفتن جنازه‌هاشون رو زدن سر کوه و لاشخورا میخوردن؟ پس چی چیه تو این قبر که میرید سجده میکنید؟ حق بازم چرا دروغ میگید؟ مگه نمیگید امپراتور بوده و دنیایشون رو میشناخته؟ چطور هزار سال و هزار و چند صد سال پیش، هزار و صد سال پیش فردوسی شاهنامه مینویسه، یک مثل و یک بیتش اگر پیدا کردید یه دونه اسم کوروش و داریوش نی؟ چرا این کوروش و داریوش بعد از پهلوی علم شد؟ قبل پهلوی احدی اسم کوروش و داریوش به گوشش نرسیده؟ این چه امپراتوری بوده که کل دنیا میشناختنش اما هیچ جا هیچ اثری ازش نی؟ تو هیچ بیتی، تو هیچ شعری، تو هیچ کتاب قدیمی؟ چرا دروغ میگید؟ بله من کوروش و داریوش قبول دارم، بهشونم احترام میگذارم، اما راست خودشون. البته من به داریوش بیشتر از کوروش احترام میذارم، چون داریوش همه یهودی ها رو از ایران بیرون کرد، گفت اینا ام الفساد هست. بعدم داریوش به یه مرگ عجیب و غریبی و مرموزی کشته شد، اما کوروش بسیار خدمت کرد به یهودی ها، همه رو برگردون دوباره تو ایران. من داریوش رو روشن فکرتر از جناب
بله
کوروش میدونم. برید مطالعه کنید، من راست میگم. حالا شده تازی نام قرآن، لعن میکنن به سلمان فارسی وطن فروش. شما وطن فروش نیستید، منکر حقید، منکر اعجاز قرآنید. سلمان 1400 سال پیش هزاری هم باهوش باشه، با اینا که تو ناساندوکر ماه و مریخ میگیرن دیگه به اندازه اینا کنی. شما این همه دانشمند اندیشمند و آیکیو بالا هست، یه آیه مثل آیات قرآن ما بگید یه راست میگید؟ خدا لعنت کرده کسایی رو که اعجاز قرآن رو فهمیدن اما باز با قرآن جنگیدن. قرآن میگه فلعنت الله علی کافرین، بقیهش انشالله فرداشه. فقط من میخواستم به شما چند تا نکته بگم که هیچ وقت تا آخر عمرتون منکر لعن بله نشید. اما لعن علی یه بحث دیگه است. بعدم دو فرق است بین لعن و طعن، ما فوش تو دین نداریم. و سه قرآن کریم گروهی رو لعن کرده است و ما باید به کسانی لعن کنیم که خدا لعن کرده، نه کمتر نه بیشتر. حبمون و بغضمون باید لله باشه، در مسیر توحید باشه. اگر خسته نشدید یه صلوات محمدی بلند خط بزنید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك علیک منی سلام الله ابدا ما بقیتم و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. دست به قلب نازنینتون. السلام علی حسین همه بگن و علی اولاد حسین هر کس گوش کن و گریه کن، هر کس تربیت شده قرآن و اطرت باشن خدا اهل و بی کاری با سیاهی و سفیدی او ندارد. فقط مهم اینه که تو تربیت شده یه قرآنی و دینی باشی. خود خدا میگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم. یه کسی است غلام آفریقایی سیاه پوشم سیاه پوستم. بعضی ها میگن چرا امام حسین کربلا معجزه از خودش نشون نداد؟ امام حسین معجزه نشون نداد؟ ده ها معجزه نشون داد نبی عبدالله روز عاشورا، روز عاشورا. اما نامردا بنی امیه گفتن اینا سحر حسینه، همینطور که به پیغمبر خدا اتهام سحر بزدن. یکی از معجزات ابی عبدالله قصه جونه، ای غلام سیاهی تربیت شده ی حبیب ابن مظاهره. جوانا ببخشید من روزه میخونم، در حال روزه خوندنم نصیحت میکنم، قابل نیستم، اما این روزه ها هم باید مردم رو روشن کنه. رفیق، همنشین، استاد، معلم، محیط، مربی خیلی اثر داره. این آقا مربی و اربابش حبیبم، حبیبم عاشق حسینم، غلام های خودشم مثل خودش عاشق حسین تربیت کرده. شما هم اگه عاشق حسینید که هستید، هر جا میرید باید مبلغ و مروج حسین باشید. با هر کی رفیق شدی باید رفیق تو نسبت به امام حسین خیلی مشتاقترم عاشقترش کنی. رفیق باید اثر بگذاره، رفیق باید دست آدم رو بگیره، رفیق باید آدم از انحرافات نجات بده. همه تون این شعار کربلایی رو شنیدید و حفظید، اما شاید خیلی ها ندونن این جمله مال کیه. من امشب اعلام میکنم این جمله مشهور مال همین غلام سیاه است به نام جون. اومد وسط میدان، همه به سیاه بودنش خندیدن، هو کردن، کل کشیدن، اما این محل نگذاشت تمسخر دشمنو به دل نگره. شمشیرش از غلاف در آورد، یه چرخی توی آسمون زد، گفت حسینون امیری و نعمل امیر. مردم، من اسمم جونم، کاری ندارم، قابل نیستم بگم مادرم کیه، بابام کیه. به جای این که خودم رو معرفی کنم، اربابم رو معرفی میکنم، حسینون امیری، آقای من حسینه و نعم الامیر. کی مثل من چنین امیری داره، کی مثل من چنین اربابی داره، دیدن رجس خونیش دارد اثر میگذاره، تیر بارونش گردن روزه من، با وجودی که سینم خسته از همین جا باشه ها، افتاد رو زمین حسین اومد سر جونو به دامن گره، تا چشماشو باز کرد دید سرش رو دامن حسینم، سرشو انداخ رو خاکام، باز امام حسین سر و بلند گرد رو دامنش گذاشت. بعضی میگن سه مرتبه این کارو کرد. امام حسین فرمود جان چرا سر تو از رو خاکام، هرچی من رو دامنم میگذارم رو خاکام میندازی؟ گریه کرد. شما من یقین دارم حالا بگم گریه میکنی. گفت آقا دامنی که سر علی اکبر اومده باشه، دامنی که سر عباس روی دامن اومده، سر من غلام سیاه قابل نداره. آقا پیشونیشو بوسید فرمود خدا بدن و پوست تو سفید کنه و عرق بدنتم مثل عطر و گلاب بهشتی کنه. شروع کرد گریه کردن. چرا گریه میکنی؟ گفت آقا ای کاش هزار تو جون داشتم، تقدیمت میگردم. آقا قسم اینم، شما همه شهدا رو سراشونو به دامن میگیری و گرفتیم، اما دلم میسوزه دم آخر کی سر شما رو به دامن میگیره. من میخوام بگم جان نبودی ببینی حسین دست برد و خاک گرم کربلا زیر سر گذار. دستاتون رو بلند کنید سه مرتبه یا حسین.